اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه هشتم مهر ماه 1397 هجری شمسی مطابق با 20 محرم الحرام سال 1440 هجری قمری صلی الله علیه و آله مطابق با 30 سپتامبر 2018 میلادی مباحث مؤمنان در اجتهاد در روایات و احادیث طبی. آخرین مباحث امروز تعارضات محتوایی حدیث چجور تو بحث فقه الاحکام تو روایات و فقه الاحکام در 500 آیه فی القرآن الکریم المجید العظیم بحث آیات الاحکام میشه فقه الاحکام. تو بحث فقه طبی اینجا هم باز تعارضات محتوایی حدیث هست به دید ظاهری غالبا میگیم تعارضات. من میخوام یکم تیپ علم اصولی حرف بزنم و علم رجال و مشیخه بعد حاشیه هم دوباره میگم. پس تعارضات محتوایی حدیث گاهی محتوای حدیث با برخی از امور تعارض میکنه به دید ظاهری که باید رفع تعارض کرد، یعنی تعادل و تراجعی که تو علم و اصول خوندیم اونا رو باید بلد باشی مد نظر بگیری و اضافه که الان میخوام بگم اضافه شیه. گرچه اکثر این تعارضات چه در فقه الاحکام یعنی فقه اصطلاحی چه در فقه طب اکثر این احادیث و روایاتی که میگی با هم تعارض دارند این تعارضی که میگی به دید ظاهریه. پس قبل از این که بخوای رجوع کنی قبل از رجوع به تعادل و تراجی اینجا باید چیکار کنی مؤمن؟ اینجا باید به این قاعده روایی عمل کنی که امام صادق علیه السلام فرموده. به چه قاعده عمل کنی؟ عمل به قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح. جمع بین احادیث تا آنجا که ممکنه این اولا هست برتر هست از دور افکندن همه احادیث یا دو طرف متعارضه یا یک حدیث رو دور بندازی او یکی دیگر رو احس کنی هست رتبش بده تا اونجا که ممکنه یا چیکار کن؟ جمع احادیث کن. یه مثال فقهی بزن. مثلا مثال فقهی. مثلا این حدیث میگه فک و رقبه. میگه یک بنده در راه خدا آزاد کن. این حدیث دیگه میگه
این آزادی بنده باید چی باشه؟ مؤمنه باشه. حالا هیچ کدومش دور نمیندازید، به هر دو روایت عمل میکنید،
از باب تقیید اطلاق به قید. اطلاق عام چیه؟ عموم بدلیه، عام اطلاقیه.
این اسماش یاد بگید تو شاخه‌های مختلف علوم. مثلا تو علم نحو اسم جنس افرادی میگن، تو علم منطق کلی مشکک میگن، کلی مشکک. مثلا تو علم اصول که الان پایه علم فقه مباحثه میکنیم میگن عام اطلاقی، یعنی عموم علی البدل. تو فلسفه میگن مشترک معنوی، با مشترک لفظی فرق. خب حالا اینجا ما باید اصطلاح علم اصول بگیم که پایه علم فقه، فقه اصولی. خب حالا اینجا دو تا دلیل داریم، دو تا حدیث، دو تا روایت، یکی مطلقه یکی مقیده. نباید بگی اینه دور میدازم، هیچ کدوم ما دور نمیدازیم. اطلاق مطلق رو به قید تقیید مقید میکنیم، دیدی به هر دوش عمل کرد، هیچ کدوم هم دور ننداختیم. باز مثال های دیگه معامله هم جایی چی دوست داریم خواهد مثال بزن. تو پزشکی هم همینجوره، تو پزشکی. حالا انشالله تو بحث خارج فقه فردا مال برنج میگم، قصه نه امروز نرسید. حالا میخوام مثال پزشکی بزن.
یا استاد بتونم این مفکر عقبه حکم اولیه، مفکر
عقبه معامله
استقبال،
همش حکم اولیه.
خب میگم توی که اولی مولا گفته که فکر رقبه بکنی تکلیف انجام دادی، تو دوم میگه حالا اگه مولا رو فکر رقبه بکنی بهتر.
نه نه
استقبال،
نه 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 واجبه،
چون بعضی تو اصول هستش که میگه که
این کفارت ادا نمیشون اگر برداری یه رقبه کافر رو آزاد کنی، کفارت ادا نمیشه.
خب اطلاق اون حضور فکر رقبه
میتونی، اطلاق وقتی میتونی عمل کنی که مقید نباشه. نظیر عام و خاص، نظیر عام و خاص وقتی میتونی به عمومیت عام عمل کنی که خاص نباشه.
این بحثی بود تو اصول که مفتن اگر مولا گفتش که فکر رقبه بکن مثلا اعطی رقبتن، اگه بعدن گفت لا تو اعطی رقبتن کافره، ما از کنار هم قرار داریم دوتو به دست میمونیم که فکر رقبه مومنه رو پس میخواد. ولی اینجا اینجوری نیست، هر دوتا مثبته. این
نداره مثبته، این
هست اصول میگوندن یکی مثبت باشه یکی منفی باشه.
درسته.
حالا باید چون نگم زیر نمیدم وقتی درسته
درسته.
چون برای اینا چجوری جمع میشه؟ درسته. اصول میگوندن مثبت و منفی باشه، ولی این دوتا هر
باشه. اصول طبق اصالت و ظهور میگه، اصالت و ظهور عرف عام کوچه و بازار و فهماشات شما میشه. حالا اما اگر عرف خاص بگیم تخصصی همون رشته، شما نمیتونی به عام اطلاقی یا عام استیعابی که غیر از این عامه، عام است مثلا اکرم العلماء یا عام استیعابیه، عام شمولیه، شما نمیتونی به این عمل کنی بلا فاصله. باید بری فحص کنی، تجسس کنی، ببینی مقید داره مخصص داره یا نه. ابتدا به ساکن نمیتونی به عام عمل کنی، ذمت بری نمیشه با وجود خاص، با وجود قید. مثلا این اون عام اطلاقی بود، حالا عام شمولی، مثلا عام استیعابی. مثلا بگو اکرم العلماء، اکرام کن دانشمندان را. حالا من میتونم همین آنها برم به ماکس پلانک، انیشتن، چی هم برو حالا به تایید تاقرم بگو علامه مجلسی مثلا، شیخ باهایی مثلا، شیخ طوسی مثلا که با زرنگی خاص با اینکه 24 سال بغداد بود اومد حوزه علمیه نجف اشرف رو تأسیس کرد، بعد اینکه حوزه علمیه مشهد رو تأسیس کرد. خب این اکرم العلماء این همه یک تیپ هم نه، باید دنبال خاصش بگردی، دنبال خاصش باید بگردی. علمایی که چی؟ عادلن. علمایی که چی؟ صالحن. گرفتین چی گفتم؟ به خاطر این که باز بیشتر میگردی حالا میرسی به اون نهیه که متفاهم عرف عامه دیگه، این عرف عامه هم دیگه میفهمه لا تکرم الفساق من العلماء دیگه، عامه هم میفهمه، عامه هم میفهمه که به شورای حفاظی نباید اکرام کنی، اگه اکرام کنی حرامه، چون قبل از اینکه خنجر شمر ببره تو با بیعقلی یعنی با جهل عملیت جاده صاف کن شمر شدی، پس نباید اکرام شورای حقازی کنیم. پس یادتون باشه عام استیعابی یا شمولی این عام اطلاقی یا عموم علل بدنه، به صرف این که چشمت بی دوتا عام خورد نمیتونی عمل کنی بر طبق عام، باید تجسس کنی، فحص کنی به این که قیدی داره یا نه. اگر ندوش حالا میگی آبی از تخصیص و تغییره، با آیه با کلا نیست، آبی از تخصیص و تغییره، یعنی تخصیص بردار قید بردار نیست. اگر به این یقین و علم رسیدی حالا میتونی به عام اطلاقی و عام استیعابی عمل کنی، اگر نه نمیتونی. خب معلوم شد مؤمن؟ آفرین. انجا اکن علیکم سلام، خوش آمد. مثلا این ماجیک من، پس به این ماجیک من یک آدمی هم میگم انجا اکن فردان دیگه، عام استیعابی. یه بار دیگه قیدش هم میاری انجا اکن فاسقان به نبعه، قیدش هم آوردی، نگفتی انجا اکن فردان، میگی انجا اکن فاسقان یعنی فرد فاسق به نبعن. حالا اینجا تبیان و تجسس پیرامون خبر فاسق واجبه، اما انجا اکم عادلان تجسس تبیان پیرامون خبر عادل واجب نیست. از پیش خود تجسس کنی از باب اینکه از احتیاط علا کل حال حسنان، مادامی که منجر و اصل حرج نشه خوبه، اما وجوب نداره. وجوب کجاست؟ اونجایی که قید داره. انجا اکن فاسقان به نبعه، حالا پیرامونه خبر فاسق تجسس واجبه، مثل پسر خواهره اون خبیثه، حالا به ما جن، حالا انشاءالله آیاتشه میخونم. پس رفع تعارض چیکار شد؟ گاهی محتوای حدیث با برخی امور تعارض میکنه به دید ظاهری. حالا میگیم قبل اینکه به تعادل و تراجی مراجعه کنیم، الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. انواع تعارضات، گاهی تعارض، تعارضی حدیثی روایت، گاهی تعارض با آیات قرآنه، گاهی تعارض با سنت رسول الله، گاهی تعارض با عقل، عقل خالص تو بحث مستقلات عقلیه، گاهی تعارض با تاریخ صحیحه، گاهی تعارض با شهرت علمی یا عملیه. حالا اینی که شما فرمودی شهرت علمیه در علم اصول مبحث اصالت و ظهور، اینی که شما فرمودی مثلا حدیث تعارض داره با شهرت علمی یا با شهرت عملی، یکی دیگه هم چیه؟ تعارض با تجربه موجه، دیدیم جواب مثبت داده دیگه. حالا وقتی جواب مثبت داده منعی هم از شریعت نداره، طبق احادیث من بلغ رجاعا لسباب میتونه انجام بده. درست شد آقا؟ زیایی گوید اصل این طرح تعارض که میکنی به دید ظاهری و عرف عامه، ولی واقعیت اینه که تعارضی در کار نیست، طرف علمش نداره. حالا این حرف ما بچه رو بنویسیم. زیایی گوید احادیث موثق و صحیح هیچ گونه تعارضی با محکمات قرآن و سنت رسول الله و عقل خالص ندارد. یعنی لب عقل، عقل خالص یعنی عقل متصل به وحی که یکی از ادله اربعه شیعه است، نه عقل مشوب با اوهام و خیالات یا مشتی فرضیات و نظریات یا مبانی گوناگون. نه، لب عقل یعنی از اولوالالباب باشین. گرفتی آقا چی میگم؟ در ارتباط با رئیس العقلا باشی، درسته معصوم نیستی ولی معصوم از خطا و اشتباه میشی. وقتی که عاقل بالفعلی، عقل خالص داری، در ارتباط با رئیس العقلایی، نسبت به رئیس العقلا که معصومه فقط گوشی، منتظری فرمان برسه انجام بدی. اصلا خودت رو عددی نمیدونی که موازی کاری کنی یا زودتر از معصوم فرضی و نظریه بپرونی. حالا مشکل ما در جوامع علمی اینه، یا موازی کاری میکنیم با معصوم یا زودتر از معصوم شروع میکنیم وراجی کردن. ناراحت نشین، من گوش خودم تاب هیچی زری میزنی، بذار اختلافات زیاد میشه. اما وقتی که معصوم تشریف بیاره که ید اللهه، که بقیت اللهه، که هادی امته، که عالم واقعیه، همش علم و یقینه، حکم اولیه میخواد اجرا کنه، رفع التقیه، رفع الاختلاف. اما وقتی که فرضی و نظری نشد بیا، اختلافات زیاده، همه جای کره زمین هر کسی دم از انا الحق میزنه و آنی که حق نیستی گوینده، حق معصومه، صراط حقم صراط معصومه که صراط اللهه، تو باید پیرو حق باشی، تو باید تابع حق باشی، نه اینکه یکی تو بگو یکی ما میگم. امام رضا قربونت برم الهی، خب شما اینجور فهمیدی، ها نظر ما هم اینه با این نظره در پیتی تو. حرف بچی یا تو من مؤمنم، آفرین. ما تبعیت کم داریم، اقتدا به آثارنا اینا کم داریم، برای حفظ دثار شیعه و شعار شیعه. اشهد ان علی ان ولی الله به حکم ثانوی، میگی جز به اذان اقامه نیست، اما به حکم اولی مستحب بون فی مستحب، مشهور شیعه. یا احیاء شعائر شیعه، بعض شیعه، سایت اللزما سید محسن الحکیم صاحب کتاب مستمسک، یا اوحدی من الشیعه، اشهد ان علی ان ولی الله جزء الاذان والاقامه به حکم اولی، و هر کسی که نگه اذان اقامش باطل، چون از اجزاء رئیسه هست. دیدید حالا دارم مراتب میگم، اینا هیچ کدوم با هم تعارض نداره، بستگی به ظرفیت های اجتماعی داره. خب معلوم شد آقا، آفرین. این چیه جلو هم؟ هر چی میگم دارم راست میگم، وقت ظرفیت ها رو در نظر بگید. این چیه جلو هم؟ به زبان مشهدی بگو او اوه. حالا یه پاکستانی اومد، پانی یه عرب اومد، ما اون یه انگلیسی اومد، واتر یه مهندس شیمی اومد، هاش دو میگه با یه فیزیک اتمی اومد. آیا سبک نیمه سبک جزء جرم سنگینه نیمه سنگینه؟ ایزوتوپش چقدره؟ شتاب ذره ایش چقدره؟ فیزیک پلاسما چقدره؟ در چه ولتاژی تجزیه میشه؟ در چه زمانی تجزیه میشه؟ چگالی مواد یا وزن مخصوصه؟ شاید هر چی میگم دارم بقیهش میگم، هیچ کنم دروغ نیست، هیچ کنم هم ضد هم نیست، اینا با هم تعارض داره. اولش که همش ترادفات لفظیه بود، بقیهش هم با هم تعارض نداره، تو باید علم و ظرفیتت زیاد کنی. آیا آب سبکه؟ آیا آب مقطره؟ آیا آب آشامیدنی سالمه یا آب آلوده؟ آیا آب جوش بلرمه یا غیر اون؟ درصد املاحش چقدر؟ درصد موجودات زنده چقدر؟ از ایس رقیق کردن چه میزانه؟ اینا رو هیچ کدوم نمیدونی، ناراحت نشین. واسه اینا چی؟ همه آبه. اما آب تا آب داریم. آیا آب سنگینه که در عمق 7 متری یا 9 متری میخوای مؤمنا جدا سازی کنی؟ مثلا این اورانیوم 140 رو 139 تاش به دردت نمیخوره، 140 مش به دردت میخوره که تو این قرصای اتمی بذاری تو نیروگاه اتمی سیکل ترکیبی یک سال بهت برق بده. حالا مؤمنا بی همچی دارن میگن بازم همین اوه سلام برسون با آب سنگین عراق که سیمان پرش کردن با نفهمی و دهن لقی. ببین همجور هنوز آبه. آب اکسیژنه چی؟ آب بزاق دهان چی؟ آب اشک چشم چی؟ آب مخاط بینی؟ آب حلق؟ آبی که در معده هست تو بحث ترشح اسید کلوریدریک از گیرنده اشتو، مخاطی که در روده هست، آبی که تو خون هست تو بحث میعانات خون، پلاسمای خون. هنوز دارم آب میگم ادامه داره. حالا این فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام سید الشراب فی الدنیا والآخرت الماء، یا اون فرمایش امام حسین علیه السلام چه موجودات زنده هستن تو آب. شیخ هم قبول نداری؟ این محمد دشتی مرحوم، فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام. حالا از دیدگاه جونورشناسی و بحث موجودات زنده ذره بینی، امام حسین کی فرموده میکروبیولوژی ها؟ ولی گوینده کور و وامونده است. 100 سال هم این آب نگاه میکنه، این مردم کوچه و بازار آب میبینه، به خاطر اینکه بصیر نیست و حرف بصیر هم گوش نمیده. هل یستوی الاعمى والبصیر؟ بصیر امیر المؤمنین علی علیه السلامه. آیا حرفش گوش دادی؟ آیا سوال کردی؟ آیا حرفش فهمیدی؟ آیا مایورادش فهمیدی؟ من گوشه خودم تا میدم قبل از اینکه تو هفت طبقه جهنم گوش ده به دیوار میخ کنم، تو دنیا بفهم و بدون فهم از دنیا نرو. همیشه فکرت با ذکر باشد. فکر خوب به تنهایی کافی نیست. ذکر خداوند، ذکر ولایت حقه، ذکر مناقب و فضائلشون یادت باشه. حالا اینجا احادیث موثق و صحیح که از اصحاب اجماع داریم، همه فقها اون عدول، همه عادل، فقیه، محدث مثل محمد ابن مسلم، زرارت ابن عیان، همجور بیا تا 12 نفر، یا اصول 16 ضیاء الدین المحمودی، همه از اصول فقیه سندن دلالتن صحیح و موثقه. تو چی میگی همون سقه که نه اینا رو خوندی نه میفهمی، بل به یک لفظ ظاهری علم اصول که بعضیش کپی از برادرای ناتنیه ها شروع میکنی قلع و قم کردن، اصلا روایت نفهمیده. هر روایتی به یه تیپی میرونه. ها بگو نیم فهمم عمو، بیا سوال کن. پس یادتون باشه الان بزن بزن این که پرتو میکنن به قول مشهدی، های هر روایتی پرتو میکنن. یه جان بابا جان اول بفهم درایت الحدیث داشته باش، بعد دوست من حرف از رجال و مشیخه بزن. پس نباید به بهانه تعارض ظاهریه ما روایات رو قلع و قم کنیم، هر کنم پرتاب کنیم به یک طرف. حتی اگر ناقل اون روایت بدترین آدم رو کره زمین باشه، وقتی دلالت روایت منطبق بر محکمات قرآن و سنت رسول الله هست، هر کی میخواد بگه. اگر یک کسی از خبیثای عالم بگه آقا ازدواج قانونی و شرعی به نفع جوامع بشریه، آسیبای اجتماعی کاهش پیدا میکنه، باید بگم چون که غرب و شرقه غلط کرده. خب بابا جون داره درست میگه، کارهای دیگهش غلطه، این حرفش درسته، فقط تو باید مواظب باشی اراده باطل نکنه. یعنی حرف حق حقه، اراده باطل نکنه، مثل خوارج نهروان. حالا اینجا هم روایات وقتی احادیثی موثق و صحیح هست و منطبق هست با محکمات قرآن و احادیث دیگر سنت رسول الله، حالا گیرم تو از این روایت چیزی نفهمی، خب سکوت کنم یا سوال کن. اظهار نظر فرضی و یا نظریه یا مبنایی نکن. حرف این بچه یادتون باشم، حالا مد شده سود فرضیه میدن یا نظریه میدن یا میگن مبنام اینه، نکنی کار عام. پس زیایی گوید احادیث موثق و صحیح هیچ گونه تعارضی با محکمات قرآن و سنت رسول الله و عقل خالص نداره. خوب تصاحب کردیم مؤمنان. در تمام موارد فوق مرجعات تعبدی داریم، مرجعات سندی داریم، مرجعات دلالی داریم، مرجعات عرف خاص هم در شاخه های مختلف علوم داریم. اگر توی علمی نفهمیدی، علم برتر هست، علم برتر هست و فوق کل ذی علم علیم. تو نباید خیال کنی تمام دانش همونیه که تو بلدی یا تمام تحقیقات و پژوهش همونیه که تو تحقیق و پژوهش کردی. نه اینجور نیست عمو، که بعضی های جاده خاکی میرن زود اظهار نظر میکنن. پس با ملاک عقلی، عقل خالص متصل به وحی، یعنی در ارتباط با رئیس العقلا که معصومه، لب عقل و دارا باشی و اوهام و خیالات نباشه. حالا این ملاک عقلی از حریت و اقوا بودن اقدام و سپس عمل میکنی به این حدیث، به این روایت و مانند او. بنابراین باید به اقوا عمل شود از حیث سند و دلالت، آنجایی که تعارض بین قوی و ظاهر و مانند این هست، اونجا نص و ازهر مقدم بر قوی و ظاهره. این هم تا اینجا مرجعات محتوایی حدیث. یک، گاهی مرجعات درونی هست، مثل کلمات معصومین که نور دارد همانند آیات قرآن، لذا جایگاه علم و یقینه به علم شهودین و هیچ جایگاهی برای حدس و ظن نیست، هیچ جایگاهی برای حدس و ظن نیست که بخوای حدسیات رو شروع کنی ردیف کردن یا ظنیات رو بیای بگی راجع و مرجوع. باز مرجوع چطور درکی یا راجع تو چه رتبه‌ای و درجه‌ای؟ نه اونجا، اینجا بحث شهوده. کلامکم نور و امرکم روش و وصیتکم التقوا. کلام اگر از معصوم باشه نور داره، اینو بفهم، یعنی کل دنیا بفهمه، منظورم شما نیست. زیرا علم که سه سومه، یک سومش علوم حسیه یا علوم تجربیه. تو همه رو میخوای با حس یا حدسیات بگی؟ فقط مثل عرف عامه کوچه و خیابون. تو سرباز معصومی، نه سرباز کوچه و خیابون. پس علاوه بر علوم حسی و تجربی، علوم عقلیه هم هست، علاوه بر اینا علوم شهودی هم هست. حالا یک ذره از شهود بسه شما دادن، خیلی کم. پس یادتون باشه اللهی که نور و سماوات و الارض، کلام منزلش هم نوره، باید نور رو ببینی. قرآن ناطقش هم کلامش نوره، استنطقوا بالقرآن، این قرآن صامت رو به نطق بگیرید از طریق امام ناطق که معصومه. حالا متوجه میشی کلام کن نور. حسین من عجیبت نبافیان به اسم اخلاق، ولی ربطی به اخلاق نداره، خودت نبافی. این محکمات احادیث روایات آیات نگاه کن، رد مشتبهات کن مؤمنا بر محکمات. جایی هم که بلد نیستی از معصومت سوال، معصومت که حی منتظره، بچه ولایتی از بابای معنویت سوال کن. سوال نمی کنید؟ سوال نمی کنید عمو جون؟ سوال نمی کنید؟ پس اینجا چی شد مؤمنا؟ مرجحات محتوایی حدیث، حرفایی که بی خود بوده همه رو خط زدم، و گرچه مشهور بین داخل و خارج کشوره، اینا رو خط زدم. یادتون باشه کلمات معصومین همچون کلام خداوند نور خاصی داره. شما یک کم اوج بگیرید تو علوم، اصلا لازم به گفتن نیست، اینا رو میبینی. نظیر بهشت و جهنم که مخلوق خداست، لازم نیست من واسه توضیح بدم. حوری رو میبینی، توضیح واضحاته. مثل اینکه میگم لامپ روشنه، میگه خودم که کور نیستم میبینم. قابل عرض پهلوان از رئیس بدن باید زحمت کشید. بله
آجا، الفاظ روایات
بله
به این الفاظ معصوم رو نقل نکردن که ما
اونایی که نقل به مضمون کردن
بله.
به ما ربطی نداره، ما داریم احادیث میگیم، یعنی نقل قول مستقیم خبری. شما میگه اکثرا قول منه دارم الهی، شما میگه، یعنی ما نمیگه. سلام به آیت الله عظما بروجردی قم بسرسان جامعه احادیث شیعه. اینا عقل اکثرش که نقل مضمون نیست، نیستم 31 جلد کتابو نگاه کن بعد حرف بزنی. جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم که آیت الله قزوینی ملایری زحمت کشیده، بعدم مدرسین قم تکمیلش کردن، این یه نفر بود اینقدر نوشت تپلک، بقیه عباس کار داشتن چند جلد آخر با زحمت تکمیلش کرد. مؤمنا یادتون باشم اکثر روایات شیعه چیه؟ نقل قول مستقیم خبریه، به اصطلاح علم نحو بگو حکایت، به اصطلاح گرامر انگلیسی میگن چی؟ نقل قول مستقیم خبری بدون کم و زیاد. بله حالا ناسخی از نساخ، نسخه نویسا، یا کسی از شنونده نقل به معنا کرده، اون یه چیز دیگه است. درست حرفش هم درست هم، ولی یه چیز دیگه است. اینم مؤمن تا اینجا. پس ایتی که کلام چی شد مؤمنا؟ مرجعات محتوایی حدیث یک، مرجعات درونی فازش خیلی قویه ها، مرجعات درونی ها تو بحث درایت الحدیث ها، نه نقل الحدیث. آفرین. حالا اولیش چیه از مرجعات درونی؟ کلمات معصومی نور دارد همانند آیات، لذا جایگاه علم و یقین است. هیچ جایگاهی برای حدس و فن نیست. شما تو این مقام که قرار بگیری شهودیه، هیچ جایگاهی برای حدس و برای فن نیست، چون اینجا هر چی که هست علم و یقینه، هرگز شک شبهه اصلا اینجا راه نداره. یاد بگیر از حواریون امام حسین علیه السلام، یا حواریون عیسی روح الله، یا حواریون رسول الله، یا حواریون امیر المؤمنین، یا حواریون امام حسن دو نفر، یا حواریون امام حسین، این بنی هاشم و اصحاب الحسین، جمعی شهدای کربلا، اینا اینجا بودن. لب به عقلم رد کردم، در ارتباط واقعی بودن با رئیس العقلا که معصومه. میخوام اصولت زنده شه، که میگی فقه ما فقه اصولیه، حیات علم اصول به ارتباط صحیح با امام معصوم، و الا ادله اربعه هر چارتاش مشکل پیدا میکنه. چه کتابت، چه سنتت، چه عقلت، چه اجماع. گرفتین آقا چی میگم؟ وقتی میگیم اجماع حجته که کاشف از رأی معصوم باشه، کدوم اجماع؟ اجماعی که همه عقلان و لب به عقل دارن و در ارتباط با رئیس العقلان، چنین اجماعی کاشف از رأی معصومه. نه هر کسی یه فرضیهی بپرونه، یه مبنایی داشته باشه، یه نظری بده. حرفه جوجه که جیکشی میگونه، یادتون بمونه چی میگم. اون عقلی که میگیم حجته، کدوم عقل؟ عقل خالصه، لب عقله، نه عقل مشروب با اوهام و خیالات. بعد تا شخص مؤمن نباشه عقل نیست. خدا روح الایمان به مؤمنین داده، عقل در مؤمنینه. مرتبه پایین تر فکره که به انسانها داده، با هر دین و مذهبی که هستن. انبیا و مرسلین چهارده معصوم اومدن میگن فکر بد نداشته باش، فکر خوب داشته باش. افلا یتفکرون، فکر خوبت هم متمرکز مستمر باشه. در غیر مؤمنین و مؤمنات و شیعان اثنی عشری عقل نیست، اون فکره. حالا انبیا و مرسلین چهارده معصوم اومدن میگن فکرت خوب باشه، متمرکز باشه، مستمر باشه. چرا؟ چون خلق شدی تو دنیایی دیگه، نباید عقل معاش داشته باشی. عقل معاش ممکن نیست مگر اینکه فکر خوبه، تجارت صحیح شرعی داشته باشی. حالا وسائلش جلد 12 کلش نگاه کن، تو بحث احکام معامله شماره 2، تطابق با مداق شریعت، یعنی دقت هایی که شریعت محمدی داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. این حدیث یا روایت با مداقه های شریعت همخوانی داشته باشه، وفق داشته باشه، جدا نباشه، ضدیت نداشته باشه، موازی کاری نکنه، مقدم نباشه. چون مراتبی از شرک میشه، یه با شرک خفی، یه با شرک اخفا. تطابق با مداق شریعت و همچنین مذاق شریعت محمدی، محمدیش باید بیاریم. همچنین شریعت بگی غلطه، یه بند خدای حواسش نبود. پس محتوای حدیث به گونه‌ای باشه که متوجه بشیم که این حدیث با نوع بیانات دینی و مذاق گویشی و محتوایی اهل بیت عصمت و طهارت سازگاری داره. عصمت و طهارتش باید بیاره، صرف اهل بیت غلطه. من هر کار کله پاچی تو این بیت باشه، اصلا این دستمالا. ولی این همخوانی داره با من شما که میگم ما انسانات این اتاقیم، اصلا انسان نیست هم. یا اگر کسی بخواد سنخیت داشته باشه، خب باید صالح بالفعل باشه و مخلص باشه. اگر عرضه نداره، هادی باشه و امام عادل باشه و جزو مخلصین باشه، لااقل یه سنخیتی که باید داشته باشه، یعنی مؤمن عادل صالح باشه. درست شد؟ حالا اگر مثلا فرض کن این یه انسانی باشه ماجیک من، مثلا این فاسق بالفعله، ولی به دید ظاهری همش خودشو همجور همراه پیغمبر کرده. اینا منم دهن لقم هست، پیر خرفتم هست، خب چیکار کنه پیغمبر؟ یعنی کنه چسبیده. حالا با اینکه دهن لقم هست، لو نداخل هجرت، تو هم بیاد تو قار. حالا این آمد تو قار، بعد هر بار میخواست دندقی کنه، بعد خلاصه وقتت به هم نخوره. بعد مؤمنا دیگه دندون رو جیگر بذاریم تا بعد از ظهور. علیکم السلام. بعد چی؟ لا تخف. اینا همه مهمه دیگه. ببین مؤمنا، فقه عقیدتی، بصیرتی، فقه احکام، فقه پزشکی. ببین همونجا همه شو باید بلد باشیم. مثلا این آیه قرآن که می فهمایید، لا تخف ان الله معنا. خب ببین مؤمنا، اولش فعل مضارع بود که نهی بر سرش اومده، درسته؟ بعد یک مرتبه معادله عوض میشه، از جمله فعلیه یه مرتبه میایید تو جمله اسمیه. خب معلوم شده؟ آفرین. حالا اینجا وقتی که فعل مضارع و نهی بر سرش اومد توش زمان خوابیده یا نه؟ توش زمان خوابیده، یعنی از همین حالا که با من همراهی، ای اولی، حالا که از همین زمان با من همراهی، یادت باشه خرفت بازی در نیاری، دهنلقی نکنی، اسرار ولایت حق رو فاش نکنی. صبح روایاتش خوندن. بعد باعث شین و سرفکندگی برای ولایت حق نباشی. روایاتش خوندن. لا تخف از حالا و آینده نزدیک و آینده دور. لا تخف، ترس آگاهانت از خدا باشه که به سه شماره بری تو بهش. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. خوفت از مشرکین مکه نباشه، خوفت از آتش بیار معرکه منافقین اطراف مدینه نباشه، خوفت از دشمن شماره یک انسانیت یهود نجات پرست نباشه، خوفت از الله باشه. خب حالا پیغمبر اکرم با این وحیی که توسط جبرئیل نازل شد داره کی موعظه میکنه؟ داره اولیه موعظه میکنه دیگه، همراهشه دیگه، کسی دیگه همراهش نبود. حالا یه مرتبه جمله عوض میشه، ان الله معنا. این نا متکلم مع الغیره، نا که متکلم مع الغیره کیا رو میگیره؟ چهارده معصوم رو میگیره. محیط بر زمان مکان، محیط بر عالم دنیا. چند هزار عوالم داریم؟ 13 تا 18 هزار عوالم که تو روایات اهل بیت اومده که به دید ظاهری خیال میکنی تعارض دارن. امام صادق فرموده همونطور که بر شما امامیم بر همه این عوالم امامیم. خدا در همه عوالم، در همه زمان و فراتر از زمان، یعنی در عالم نور، در عالم ارواح، در عالم ظهر پدر، در عالم زر قبل از این ظهر پدر، رحم مادر، دنیا، برزخ، قیامت. من یه ذره از عوالم گفتم. خدا با چهارده معصومه، چون چهارده معصوم صراط حقا صراط الله هم. پس وقتی که هر کدوم از این معصومین رو جایی یافتین، حق همونجاست. هر کی میخواد حق رو بشناسه، گوینده حق باشه، به حق عمل کنه، ترویج حق کنه، تندیس و مجسمه حق علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی علیه السلام، علی مع الحق و الحق مع علی، یعنی دنبال حق نمیخواد بگردی. گفتار، رفتار، کردار، هر فرمایشی، هر امری که از معصوم صادر شه حقه. و تو اگر میخوای عامل به حق باشی و عملت عمل صالح باشه، باید تبعیت. اگر آدم تبعیت نکنه، هم خدا رو دوست نداره، هم از هر کسی از ما سوا الله میترسه، باز دل ترسو میشه، هم دین فروشی میکنه، هم وطن فروشی، هم تن فروشی. اگر خوف از خدا نباشه، بهترین ها رو میفروشه، پسترین ها رو میخره، بعد هرچی بر عمرش میگذره ذلیلتر میشه، خارتر میشه، اصول ارزشی کاملا یادش میره، میشه پیر خرفت الا ارزل العمر لکی لا تعلمو شیئا. فقط به دید ظاهری نگاه نکنید، لکی لا تعلمو شیئا بحث نسیان و فراموشی پزشکی را، یا دمانس و زوال عقل را، یا آلزایمر زوال عقل پیشرونده را. کسی که اصول ارزشی یادش برن، کسی که امام حق مبین رو تنها بگذارن، کسی که وحدت پیرامون غرب و شرق داشته باشه، واعتصموا به حبل الله، اعتصام به چه آدم معصوم نداشته باشه. و هم اعما هست، برابری ندارد با بصیر، هم لا یعلمونه، هم به جهل خودش که بی عقلیه افتخار میکنه. عجب درجات ایمان و درجات بهشتی رو به مراتب عقل افراد میدن، این کلا عقلش تعطیل کرده. رئیس العقلا هم تبعیت نمیکنه. دیدی روایات چقدر فازش قویه؟ هم عقیدتی بصیرتیه، هم احکامه، هم پزشکی. شما به دید زاری بگید تعارض نباید پرت و پلا کنی، باید تو شاخه‌های مختلف مطلب بدونی. اینجا هم یکم توضیح دادم. و این با مطالعه روایات آیات مربوط به آیات الاحکام و مانندو و با مطالعه روایات مربوط به السماء والعالم، شش جلد بحار، هفت جلد بحار مربوط به السماء والعالم. ما چی؟ از این روایت ها چقدر تو حوزه خوندن مؤمنا یا تو دانشگاه؟ ما چی داری میدونم عمو؟ چیزی نمیدونیم، مباحثه هم نمیخوایم. بحث 69 مهندسی هوا فضا، ما چی میگیم عمو؟ بعد امیرالمومنین ناله میکنه، میگه نگذارین امتای دیگه بر شما پیشی بگیرن. آن تو بحث هوا فضا 70 سال بر ما پیشی گرفتن، به خاطر اینکه مؤمن عروس قرآن میخوندم آیهش نمیفهمیدم. یا معشر الجن و الانس و اقطار السماوات، اینا نمیتونیم بریم. الا تنفذون الا بسلطان. مقصر کیه؟ مقصر خودمم که فردی از امت مرحومه هستم. به خزان العلم که معصومه مراجعه نمی کنم، دیدم از آیات و روایات سطحیه. بعد سریعا هی میگم تعارض ادله، این یکی از باب شهرت تساقط کرد، این یکی رجوع میکنیم و عام قبل از تعارض، عام قبل از تعارض، نه عامه رو فهمیدی نه خاصه رو. اما یه چیزی که لب کلام شده همه میگن نمیه تکرار میکنه. از من ناراحت نشینا، دارم حاشیه به علم و اصول و همه علوم میزنم، یکم به خودمون بیاییم. بسه دیگه همون، بسه دیگه این تکراریه، یکم به خودمون بیاییم زمین سازی بشه برای تشریف فرمایی مولا صاحب زمان، یکم اختلافات کم بشه، یکم فرضی نظری ها کم بشه، یکم علم، یقین، معرفت، شعور، عقل، ایمان، بصیرت، اینا زیاد شه. تو اتاقهای فکر ادارات خاص و اتاقهای فکر حوزه‌های علمیه و دانشگاه باید علم و یقین باشه، ترویج علم و یقین باشه، باید ازدیاد عقل باشه، باید مجالسة الصالحین، مجالسة الابرار باشه که یزداد العقل. حالا میتونی حرف بزنی که یکی از ادله اربعین شیعه عقله. اگر نه بخوای به متفاهم عرف عام عقل بگی، اونم عقلی که مشوبه با اوهامه، هر کسی هم یه فرضی از خودش بپرونه، کی با امام معصوم؟ بنده خدا هم جد تنها مونده، هل من ناصرن ینصرنی. از هر کتابی مراجعه میکنیم، به هر فرضیه بها میدیم، ولی به قرآن ناطق مراجعه نمی کنیم، سوال نمی کنیم. چه مسخره بازی هم؟ این مسلمونیه که اندازه یک فرضیه به کلام معصوم بها نمیدن. بعضی از این چیزا هستن مؤمنان، نمیخوام اسم کسی رو ببرم، میگه فستو نمیدونم چی 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 گفته، فستو نمیدونم چی 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 گفته، فلان چی چی گفته، که خودش از برادر ناتنیه، چهار تا استاداش هم ناتنیه، از او برای مغرب و مراکش هم. بعد روایت صحیح و موثق از امام صادق علیه السلام میگیم، اصلا قبول نمیکنه، میگه فلانی فلان فلان. معصوم علیه السلام که محی الدینه قبول نمیکنه. ما یه ناتنی که چهار تا استاداش هم ناتنی بودن، حرف اونو قبول میکنه. اینا که میگم واقعیت دارم، نمیخوام اسم کسی ببرم، که شعریه هم میگیرن تو حوزه، حق امام زمان هم میگیرن، ضد ولایت حرف بزن، چه بدبختی گرفتار شد. این رفع تعارض به نفع یهود میشه یا نه؟ بله که میشه. نظیر کسانی که مؤمنا برای دلخوشی خودشون قطره قطره کیلو کیلو خون میریزن ولی ربطی به زندگی نگه داشتن قیام به حق عاشورای حسینی نداره. میگیم این ظالم عالم، این مستکبر، این طاغوت، تو اگر مسلمان واقعی هستی، محب واقعی هستی، در مسافه با دشمن و جنگ با دشمن جهاد فی سبیل الله معنا میده. حالا قطری خون ازت بریزه ثواب داره، بخشودگی گناهان گذشته داره و مانند او. همینو نمی‌فهمه. تا سوا میشه، عاشورا میشه، اربعین میشه، با قمه، با شمشیر، با چاقو، چه میدونم هر کسی خرت و پرت و سقاش برمی‌داره، زنجیر تیغی، نه سر کله خودشونو خونی میکنن. میگی با دشمن به جنگ، نمی جنگه. خب باید اسرائیل، انگلستان، آمریکا و تراشه های یهود کیف کنن. میگی با دشمن به جنگ نمی جنگه، بده خودشو خون مالی میکنه. این عقله، این دینه، این امر خدا، امر رسول الله، هیچ کدوم نی. اینا القاعات شیطانیه، واسه دلخوشی خودش کار میکنه، نه برای جلب رضای خدا. باید جلب رضای معصوم کنی و طبق فرمان معصوم کار انجام بدی. حالا چه تو فقه احکام، چه تو فقه اخلاق، چه تو فقه تهذیب نفس یا مدیریت برخیشتن، همجور برو. حالا یکیش هم فقه طبه، از طریق معصوم مؤمنا باید بریم. لذا این با مطالعه مجموع روایات طبی شیعه و تحقیق و پژوهش و ممارست و تکرار صحیح که تکرار مفیده نه تکرار ممل و تدریس، اینجا ملکه جانتون باشه. حالا هر چی دوست دارید خود مثال بزن، مثلا این قرآن برداشتی رمان، این قرآن برداشتی عنب، این روایت برداشتی بحث اعناب، این روایت مثلا باب مثلا عدس، این روایت برداشتی باب چی باب چی. حالا اینجا رد فروع بر اصول میکنی از طریق ادله‌ای که موجوده و مسائل مستحدثت رو در این راستا پاسخ میدی. همش راستای علم و یقینه. حالا ببین تی ای علم و یقین در چه مرتبه‌ای هستی؟ آیا فقط همون اولین مرتبه هستی که یک سوم علم تجربی حسیه؟ بازم عیب نداره. مثلا اینجا بحث عنبه، بیش از 200 نوع مثلا انگوره. حالا این شخص اومده کمخونی فقر آهن داره، عنب بخور، میگه به شرطی که حساسیت فصلی نداشته باشه. این یکی اومده مثلا کلیه‌اش کمکاره، میگه عنب بخور، انگور رسیده بخور، کلیه‌ها فعال میشه. این یکی دیگه اومده مثلا اوره خونش که بلغم سیاه هست، اسید اوری که خونش، نمک سمی خونش بالاست، میگه هر 8 ساعت یه خوش انگور بخور، اوره خونش کاهش پیدا میکنه. این یکی دیگه اومده مثلا مادر شیرده است، شیرش کم شده، بخوای هورمون لاکتوژن پرولاکتین خونش ببری بالا، میگه هر 8 ساعت یه خوش انگور بخور. میفهمین چی میگم؟ این بلعناب عنبی که میخونی اگر او دوتای دیگه هم آدم نمیفهمه، لااقل همون یک سوم بالایی اقلا خوب بفهمه. ما نگاهی که به کلام معصوم یا قرآن میکنیم نگاه به روزنامه عربیه، مجلس که ترجمه به فارسی میکنیم، بعد غرب و شرق تبلیغات مسمومش ماها رو میگیره. آیا این اسلام به درد قرن 21 میخوره؟ آیا این اسلام میتونه پاسخ صحیح به سوالات بشری بده؟ آیا این اسلام میتونه اداره جامعه کنه؟ چون من این جفنگیات گفتم، چون نگاه ما به دین نگاه سطحیه. اگر حس و تجربه هم قبول داری، پس تحقیقات و پژوهش یا مجمعهای علمیتون همش علم و یقین باشه بر اساس تحقیقاتی که با تجربه حس هم ثابت شده است، هر جای کره زمین باشی. دیگه نمیایی مثل بعضیا که سطحی نگرن، یه سطح سرسوزنی از رجال و مشیخه میدونن، درایت الحدیث نمیدونه، جمع بین روایات نمیدونه، تعادل تراجی نمیدونه. بابا همه اسلام که به یک علم شناخته نمیشه. معصوم خزان العلم، فوق تخصص همه رشته‌های علمیه. وقتی یه فرمایش داره همه علوم رو در نظر گرفته. میفهمید چی میگم؟ پس باید بسیار تحقیقات و همچین مشاوره های علمی، همین مباحثات حوزوی خودمون مؤمنا آکادمیک علوم، اینا باید برقرار باشه به نوع علم و یقین تا اینجا فرمایش معصوم شهید نشه. مرجعات خارجی هم یک تطابق با تجربه موجه آزمون شده موفق، تازه برای کسایی که یک سوم علم دارن. مثلا برای کاستن قند خون به هر چهار نوعش، خرفه، تخم خرفه، گل ختمی، تخم ختمی، چه سفید باشه چه خبازی، کاهنده قند خونم است. حالا اگر شخص دیابت هم داره یبوست هم داره، خب گل ختمی دم کردش یا جوشوندش و همچنین خوردن تخم ختمی، هم قندش میاره پایین هم یبوستش خوب میشه. حالا اگر این مرد نبود، زن بود و قند خونش بالا بود، بخوای هم قند خونش بیاری پایین هم نسبت به شوهرش خستگی جنسی نگیره، بیمیلی جنسی نگیره و آمار طلاق بالا نره، هم قندش کاهش بدی هم درمان خستگی جنسیش کنی، اگر ناموس مردم بود. اینجا دم کرده یه گل مریم گلی، دم کرده یه مریم گلی مریمیه. پس ببین رد فرو بر اصول، بحث ریاحین، باید ریاحین رو بشناسی، مکانیسم اثرش رو بشناسی، موارد منع مصرفش رو بشناسی، به چه مقدار مصرف بشه، به چه میزان، در چه مقدار زمان. بفرمو. پس برای اینکه یک گوشه ای از تجویز داروها رو بشناسم باید چی بلد بشم عمو جون؟ باید اینجا فارماکولوژی یا داروشناسی بلد باشن، باید بلد باشن. اگر میخوام مثلا ساخت دارو کنم چی؟ آیا این روایاتی که ابن بستان نیسابوریان در کتاب طب الائمه آوردن، هر کسی از حوزه و دانشگاه میتونه بسازه؟ نه اینجور نیست. اما چرا ساخت داروهایی که معصوم گفته شهید میکنه؟ کسی میتونه ساخت داروی اسلامی کنه که هم مجتهد باشه، مجتهد مسلم، هم تو بحث احکام هم تو بحث طب هر دوش مجتهد باشه، دوم متخصص گیاه شناس باشه و تو قسمت تخصصی داروشناسی گیاهی صاحب نظر باشه، سوم باید متخصص شیمی مواد باشه یا حداقل استاد فارماکولوژی داروهای شیمیایی باشه، تجزیه و ترکیب این مواد شیمیایی بدونه، حداقل این سه تا رو باید داشته باشه، حالا میتونه دارو رو تولید کنه، چه دارو مفرده باشه چه دارو مرکبه. اگر میخواین فرمایش معصومین شهید نشه، اگر هر کسی میخواد فرض خودش یا نظر خودش رو مطرح کنه یا بخواد مشهور بشه او یه چیز دیگه است، ربطی به فقه اهل بیت عصمت و طهارت نداره. حرفم یادتون باشه چی میگم مؤمنان. خب حالا مرجعات درونی گفتم، اینم مرجعات خارجی، یک تطابق با تجربه موجه، این تازه یک سوم علم میخواد کم کمک اندازه خودش بفهمه، یک سوم علم خیلی مؤمنان چند هزار رشته علمیه. حالا اینجا حالا فرض کن اندازه خودش. دوم مؤمنان شهرت عملی یا شهرت علمی میان علمای صالح شیعه که عادلند، علمای صالح شیعه که عادلند، این نواب عام امام زمان به شرط ها و شروط ها که هم فقه الاحکام بدونن هم فقه الطب بدونن هم فقه چیزای دیگه، نمیخوام توضیح بدم، ما تو هر قسمتی مجتهد میخوایم مؤمنان. یعنی اگر تو نیروی دریایی یک روحانی محترم میفرستیم، باید فقه علوم دریایی رو بدونه و فقه تخصصی علوم دریایی بدونه. اگر بحث اقیانوس شناسی میخواییم یا جونور شناسی دریایی میخواییم، هم باید فقه الاحکام بدونه، هم تو این رشته باید متخصص باشه. حالا این اعزام کنیم به نیروی دریایی سپاه یا نیروی دریایی ارتش و مانند او، که دو بالند برای اسلام و یک لشکر الهی هم. هر جا ما نیرو میخوام، نفر میخوایم، نه اینکه این شخص مثلا یه چیزی میدونه میره یه جایی که هیچی نمیدونه. نمیتونی تبلیغ احکام الله در رابطه با او رشته علمی کنی. اگر 69 مهندسی هوا و فضا لااقل یک کدومش بلد نباشی، نمیتونی وسه بچه های صنایع دفاع تو بحث هوا و فضا، تو بحث موشک صحبت کنی. حرفت خریدار نداره، چون حرفت نمیفهمم. میگن شیخ اومد قرآن خون رفت. پس ما باید شیخهای عادل فهیم با شعوری که تخصصی در هوا و فضا دارن، باید حوزه‌های علمیه درست کنن. مانع متخصص شدن طلبه‌های صالح نشند. هر طلبه صالحی استعداد مجتهد شدن در فقه الاحکام دارد. یکی از رشته‌های دانشگاهی هم باید متخصص شه. ضرورت اسلامه، ضرورت شیعه است، ضروریه این. پس اگر ما 20,000 نفر مثلا طلبه تو استان خراسان داریم، باید 20,000 نفر تو رشته‌های مختلف علمی متخصص باشن. حوزه علمیه نباید مانع بشن. این نفهمیه. حوزه شیعه به روز باید باشه، از روز جلوتر باید باشه، تا بتونه زمین ساز قدرتمندی باشه برای تشریف فرمایی مولا صاحب زمان. تو رشته های مختلف پزشکی تو طلبه ها باید ما نفر داشته باشیم، متخصص قلب و عروق، متخصص کلیه، متخصص ارتوپدی و مانند او. نفر هست ولی کمه. پس مبلغین صالح ما اصل علوم اهل بیت عصمت و طهارت را از طریق قرآن و روایات اهل بیت عرضه می کنند، ولی چون که بعضی از گوینده ها متخصص اون رشته نیست، اینها رو بلا تشبیه شبیه مواد خام خالص نظیر معادنه جواهر یا طلا و نقره عرضه بر جهان میکنی، اما بلد نیستی پردازش کنی. بعد غرب و شرق حرفای درجه که شما رو ازتون میدزده پردازش میکنه به نفع خودش. شما مؤمنا این سنگای جواهر، این کلمات معصومین که درخشش واقعی دارن، تو زمانی که پوچگرایی هست، همه از همه مذاهب خسته شدن، شما حالا تخصصهای مختلف علوم اهل بیت عصمت و طهارت رو از رشته‌های مختلف علمی عرضه میکنین. اینم شهرت عملی یا علمی در میان علما یا عموم مسلمانان از صدر اول تا زمان نهازم، از باب اینکه خود به مشتهر بین اصحابک و ترک شاز نادر. هم باید از نظر اقتصادی قوی باشی، همچون محمد ابن مسلم که هم فقیه هم محدث، تاجر درجه یک، مثل ابن ابی عمیر هم فقیه هم محدث، تاجر پارچه هم است. او تاجر شمش تلاس، سلام برسون به پشتوانه اسکناس، بحث عرض. همجور بیا زرارت ابن عیون، همجور بیا. شما مؤمنان 500 تألیف ابن ابی حیان رو ندیدی در شاخه‌های مختلف علوم؟ یکیش هم پزشکیه، یکیش هم شیمیه، یکیش هم ریاضیه، فقه، حدیث، احکامه. شما فقط یک کلمه چی میگی؟ میگی ابن حیان شاگرد امام صادقه، پدر شیمی عالیه. شیمی عالی هم بلد نیستی. شما یک کلمه میخونی از بدایت الحکمه علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، بدایت الحکمه جلد یک، علوم عالیه با آیه با کلا، از علوم عالیه چی میدونی؟ تو بحث شاخه های مختلف علوم ریاضی، تو بحث شیمی عالی، عمدن دارم میگم خوام بهتون بر بخوره. مؤمن ها شما رو دوست دارم. مؤمن همیشه عزیزه و همیشه باید قدرتمند باشه. نباید شیعه در آخر زمان تو سری خور باشه، نباید نقطه ضعف نشون بده. پس از نظر اقتصادی، از نظر علمی، همیشه خودت رو قوی نگه دار تا بتونی مدیریت اجتماعات گوناگون در داخل و خارج کشور کنی، چون معصوم تو قویه، عزیزم هست. ایها العزیز، میخوای به خدمت عزیز برسیم، التماس دعا. از باب یکی از مرجعات تذکر، مؤیدات نمیتوانند یک حدیث مشکوک را به اطمینانی تبدیل کنند. مؤیدات نمیتوانند یک حدیث مشکوک را به اطمینانی تبدیل کنند، حتی اگر اخذ کرده باشی از برادران ناتنی از باب مؤید، بلکه قدری احتمال صدق یک حدیث را با توجه به قدرت مؤید تقویت میکنند. ولیکن مرجعات شرعیه که امام صادق علیه السلام فرموده خود به مشته را بین اصحابک و ترک شاز نادر، قوت حدیث و استناد به حدیث قوی را ترجیح میدهد، آنجا که اقوا و ازهر و نصی بر خلاف نباشد. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.